ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا دختران پوتین و خانواده لاوروف را تحریم و مجازات بانک‌های روسی را تشدید کرد. قیمت برخی از انواع خرما از کیلویی 100 هزار تومان هم فرا رفت. و ضارب 3 طلبه در مشهد دارای تفکرات تکفیری معرفی شدند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دو دختر ولادیمیر پوتین را تحریم کرده و تحریم‌های قبلی علیه بانک‌های روسیه را تشدید کرده است. بر اساس این تصمیم، دسترسی بانک‌های اسپر بانک و آلفا بانک به نظام مالی آمریکا و معاملات و همکاری اتباع و شرکت‌های آمریکایی با این دو بانک ممنوع می‌شود. همچنین میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، همسر و فرزندان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه و تعدادی از اعضای شورای امنیت روسیه از جمله دیمیتری مدودیف رئیس جمهور و نخست وزیر سابق نیز تحریم شدند. بر اساس این تحریم تمام اعضای خانواده ولادیمیر پوتین از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم و دارایی‌های آنها در این کشور مسدود می‌شود. همزمان اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا در واکنش به انتشار شواهد گسترده‌ای در مورد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا قرار است تحریم‌های بیشتری علیه مسکو وضع کنند. از سوی دیگر، دادستان‌های اوکراین از بررسی 4684 مورد جنایت جنگی خبر دادند که توسط نیروهای روسیه در شهرستان‌های هومه کیف و از جمله در شهر بوچا انجام گرفته است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط دادستانی اوکراین، بیش از 4600 مورد جنایت جنگی احتمالی تا روز سه‌شنبه 16 فروردین مورد بررسی قرار گرفته و با تداوم حملات روسیه روزانه صدها مورد بر این رقم افزوده می شود. کشورهای اروپایی از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند بیش از 330 دیپلمات روسیه را از خاک خود اخراج کردند. کشورهای اروپایی عمدتاً به دلیل آنچه که نقض کنوانسیون وین، تهدیدهای امنیتی و جاسوسی عنوان کردند، دست به اخراج دیپلمات‌های روسیه زدند. اخراج بخش بزرگی از دیپلمات‌های روس پس از انتشار تصاویر کشتار دست جمعی ساکنان شهر بوچا اتفاق افتاده است. هادی شیرخانی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، میگوید که عدالت اجتماعی به گفته او ایجاب میکند قطع برق حتی در بیمارستان ها هم اعمال شود و این مرکز باید به دستگاه های مولد برق مجهز شوند. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مدیران مراکزی که آنها را خدمات رسان معرفی کرده، خواسته واحدهای تحت مدیریت خود را به مولد برق تجهیز کنند تا در ارائه خدمت با مشکل روبرو نشوند. وی تاکید کرده که یقیناً خاموشی‌ها اتفاق خواهد افتاد. در این مورد با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی، گفتگو کردم و دلیل این پیش‌بینی‌ها را از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جویا شدم.
ایران سالانه حدود 5-7% به صورت طبیعی رشد مصرف برق داره. برای اینکه این رو بتونه جبران بکنه، به همین میزان هم بایستی تولید برقش افزایش پیدا بکنه. یعنی تقریبا میشه گفت که سالی 4-5 هزار مگاوات بایستی به تولید برق ایران اضافه بشه. اما وقتی ما به آمارها نگاه میکنیم، طی 3 سال گذشته تولید برق ایران تقریبا میشه گفت که کمتر از نصف آنچه هدف گذاری شده بود رشد داشته. خصوصا پارسال 3500 مگاوات قرار بود نیروگاه جدید راه اندازی بشه، اما کمتر از 1000 مگاوات از این رو تونسته محقق کنه. به همین خاطر هست که ایران با کسری شدید برق مواجه هست. مسئولان به جای قطع برق بایستی چاره‌ای به پروژه‌های نیروگاهی برق بیندیشن، سرمایه گذاری ها جذب بشه، این پروژه ها توسعه پیدا بکنه، خصوصا ایران با 300 روز آفتابی بهشتی برای تولید برق خورشیدی هست که سهم نیروگاه های خورشیدی و بادی رو اگه در کل تولید برق ایران به نگاه بکنیم حدود 0.5% هست، خیلی پایین هست. مثلا در ترکیه بیشتر از 25% هست. لذا این پروژه ها رو بایستی، یعنی چاره کار قطع برق بیمارستان یا افزایش قیمت برق یا قطع برق برای صنایع اینا نیست. چاره کار سرمایه گذاری و مدیریت درست و همچنین رفع تحریم هاست که ایران دیگه با چنین کسری برقی مواجه نباشه. ایران سالی 65,000 مگاوات نیاز به برق داره، اما 54,000 مگاوات تولید برق عملیشه.
آقای خاتین‌اغلو، در سالهای اخیر مسئولان تدابیر محسوسی برای تامین انرژی اندیشیدن و یا به کار بستن، و اگه اینطور نیست مشکل اساساً کجا هست؟
ببینید، این پروژه هایی که ایران طی سالهای گذشته برای افزایش تولید برق داشته عمدتاً یا سدسازی بوده. ما الان ایران رو میبینیم که با خشکسالی شدیدی مواجه شده، 11,000 مگاوات ظرفیت تولید برق آبی در ایران هست، اما تقریبا میشه گفت خیلی کمتر از نصف این رقم رو میتونن محقق کنن به خاطر اینکه سدها آب نداره، یا رفتن دنبال نیروگاه‌های حرارتی که با گاز یا سوخت مایع کار میکنه. ما در زمستان‌ها و از پارسال پاییز کسری شدید گاز در ایران داریم، لذا نیروگاه های برق مجبور هستند که به جای گاز از مازوت که سوخت بسیار آلاینده ای هست، حتی از زغال سنگ هم آلاینده تره، این رو استفاده بکنن. یعنی ما زمستان ها رو میبینیم شهرها وضعیت هوا و آلودگی تا چه حد بحرانی میرسه. یعنی یه طرف موضوع همین مدیریت نادرسته، یعنی به جای نیروگاه های خورشیدی، به جای نیروگاه های بادی، اومدن نیروگاه های آبی و حرارتی احداث کردن. و یه مسئله دیگه که تولید برق اتمی در ایران، واقعیتش این هست که نیروگاه بوشهر طی 10 سال گذشته کمتر از 50 تراوات ساعت تولید برق داشته، حتی هزینه خودش رو نتونسته در بیاره. یعنی 8 میلیارد دلاری که سرمایه گذاری کردم، تا حالا کل برقی که تولید کرده 5 میلیارد دلار هم نمیشه طی 10 سال گذشته، و سهمش در تولید برق ایران حدود 1.2%، حتی 1.5% هم نمیشه. یعنی اینو ما وقتی نگاه میکنیم، سهم مدیریت غلط در حوزه برق ایران خیلی بیشتره.
خب این نیروگاه اتمی بوشهر رو شما مثال زدید، آیا نیروگاه با حد اکثر توان به کار گرفته شده یا هنوز نیمه کاره هست؟
نه خیر، ما وقتی مثلا نگاه میکنیم سال 96 که به پیک تولید رسیده بود 7 تراوات ساعت تولید برق داشت، اما مثلا پارسال وقتی با آمارها نگاه میکنیم حدود 4 تراوات ساعت تولید برق داشته، و از سال 96 به این ور همواره تولیدش نزولی بوده.
این دلیل چیه؟
من دقیقاً، یعنی مقامات ایران دقیقاً اطلاعی نمیدن که موضوع چی هست. مثلا پارسال میگن که 4 ماه خوابیده بود برای تعمیرات. من اطلاع دقیقی در مورد این که چرا این وضعیت پیش اومده ندارم.
دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی. 8 ماه از ناپدید شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری می‌گذرد و همچنان خبری از وضعیت و سرنوشت او در دست نیست. گزارش‌ها از فشارها و تهدیدهای امنیتی بر این کشتیگیر پیش از ناپدید شدن او حکایت دارند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 8 ماه از ناپدید شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری، همچنان از وضعیت و سرنوشت او خبری در دست نیست و خانواده آقای بزرگر تاکنون نتوانستند خبر یا نشانی از او پیدا کنند. از تیرماه 1400 تاکنون هیچ نهادی درباره ناپدید شدن امین بزرگر توضیحی نداده و پیگیری‌های خانواده او هم به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته اکانت توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران را پوشش می‌دهد، امین بزرگر بارها از سوی نیروهای امنیتی برای حمایت‌هایش از نوید افکاری تهدید شده بود و چندین بار به دوستانش گفته بود که نیروهای امنیتی تعقیبش می‌کنند. نوید افکاری کشتیگیر پیشین در پی شرکت در اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و به قتل یک کارمند حراست متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، اعدام و شبانه دفن شد. امین بزرگر از جمله کسانی بود که نسبت به اعدام او سکوت نکرد، تا جایی که به نوشته اکانت توییتری 1500 تصویر، نهادهای امنیتی او را مجبور کردند پست‌هایش درباره نوید افکاری را پاک کند. امین بزرگر کشتیگیر و کارگر نجاری بود. او هنگامی که ناپدید شد، مشغول به کار بوده و نه دستمزدش را از صاحب کار گرفته و نه وسایل نجاریش را از آنجا برده است. همزمان با ناپدید شدن او، سعید افکاری، برادر نوید افکاری، تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته نزدیکان آقای افکاری، از او درباره پست‌های توییتریش درباره فشارهای امنیتی بر امین بزرگر و ناپدید شدن وی بازجویی شده بود. سعید افکاری هفته گذشته ویدیویی از رقص امین بزرگر و برادرش نوید افکاری منتشر کرده و نوشته است که او بیش از 8 ماه است که ناپدید شده. توییتر 1500 تصویر نوشته با توجه به همزمانی بازجویی سعید افکاری و غیبت امین بزرگر و تاکید بر روی یک سوال مشخص در حین بازجویی، احتمال آنکه نیروهای امنیتی از آنچه برای امین بزرگر اتفاق افتاده مطلع بودند بیشتر می شود. پیشتر سردار پاشایی از قهرمانان کشتی ایران که به آمریکا مهاجرت کرده، به روزنامه جروزالم پست گفته بود نکته نگران کننده این است که نزدیکان امین بزرگر تایید کردند قبل از ناپدید شدن او، چند تن از ماموران امنیتی ایران به باشگاه کشتی رفته و سراغش را گرفتند. نگرانی ها درباره وضعیت و سرنوشت امین بزرگر از آنجا تشدید می شود که ناپدید کردن فعالان در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. سعید زینالی و فرشته علیزاده از جمله کسانی هستند که طی سالهای گذشته در ایران ناپدید شدند و نهادهای رسمی هیچ توضیحی درباره سرنوشت آنها ارائه ندادند. سعید زینالی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1378 در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به گفته خانواده، 2 یا 3 ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت و از آنها خواست دنبال کارهایش باشند، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. فرشته علیزاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و مسئول بورد انجمن این دانشگاه، هم در جریان اعتراضات کوی دانشگاه 1378 ناپدید شد و نه حکومت هیچ گونه توضیحی درباره سرنوشت او ارائه داده و نه خانواده او حاضر شدند درباره سرنوشت دخترشان اطلاع رسانی بکنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از ناپدید شدگان قهری یا سیاسی در ایران در دست نیست و تاکنون حداقل نام و پرونده 522 نفر که در جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدید شدند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده است که حدود 100 نفر از این تعداد زن هستند، اما اطلاعات چندانی درباره آنها در دست نیست.
گزارش فرشته قاضی. همزمان با شروع ماه رمضان مسلمانان، افزایش میزان مصرف خرما در ایران، قیمت انواع این محصول در فروشگاه ها افزایش یافته. به گزارش پایگاه خبری تجارت نیوز، قیمت 1 کیلو خرمای مضافتی که اینگونه نامیده می شود در روزهای اخیر به بیش از 55,000 تومان رسیده. بر اساس این گزارش، قیمت 1 کیلوگرم خرمای خاصویی به 65,000 تا 90,000 تومان رسیده و خرمای بیارم به قیمتهایی بین 120,000 تا 150,000 تومان فروخته می شود. و اینکه خبرگزاری تسنیم چهارشنبه با انتشار اطلاعاتی درباره هویت ضارب 3 طلبه در مشهد او را دارای تفکرات تکفیری معرفی کرده که بنابر این گزارش فرد زارع عبداللطیف مرادی و 21 ساله معرفی شده که خبرگزاری تسنیم این گونه می نویسد که این جوان ظاهراً ازبک تبار هست. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.